جهان با امید دانه می کنه. صنعتگر امید شکوفایی در کارش داره و یک جوان با امید به آینده سعادتمند و خوشبخت ازدواج می کنه. مریض تن به چاقوی جراحی می ته که بخیر خوب و جور و سلامت شده. بله، زندگی بی آرزو که زندگی است. خب دوستان عزیز، مجدداً ارتباط گرفتیم با خانم رقیه حسینی. خانم رقیه حسینی بفرمایید. سلام مجدد. الو.
الو، بخیر باشه.
بله، سلام. سلام مجدد خدمت شما. بفرمایید خانم حسینی، مشتاق بله. صحبتتون درباره چیستی آرزو؟ مشتاق این صدای مرا خانم حسینی؟ بله، متاسفانه مثل اینکه امروز نمیتونیم خانم حسینی رو در کنار خودمون داشته باشیم به خاطر که کیفیت صداشون خیلی خیلی پایین است. ما خودیم با سختی میشنیم. شما دوستان که دیگه جای خود دارید.
نام خدایی که خانواده را آفرید. پدر و مادر عزیزم، من در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
بله دوستان عزیز، آرزوی تمام طفلای عزیزی است که در یک خانواده امن آرام زندگی کنن، رشد کنن و با آرزوی کودکانه و زیبایشان برسن. و همچنین این آرزوی مشترک والدین هم هست که دلشان میخواهد طفلکایشان سالم و سعادتمند باشن و همچنین با آرزویشان برسن. دوستان عزیز، معذرت میخواییم از شما، امروز صحبتهای خانم رقیه حسینی رو نخواهیم داشت برنامه به خاطر کیفیت صداشان خیلی پایین بود، ولی میدونین که موضوع همچنان آرزو هست. ساعت هم 10:53 است. در کنار ما باشید. اول سرک یکی از آرزویتان استاد شوید و به افقش خیره شوید. سر رایتان لوحه هایی نمیشه و نمیتانم زیاد است، یا فلش های امید بخش میشه و بخواهیم کدامش؟ برای که اهل عمل باشیم و سازنده، به نظرتان چه کار باید بکنیم؟ سرشماری آرزوها میگه که در ایستگاه جوانی خیلی شلوغ و بیر و بارک است. کله یک جوان پر از هوا و آرزوست. مالیات هم خود نداره. خیلی چرا جوان هزار آرزو نداشته باشه؟ شما بگوین، بگوین که برای رسیدن به آرزوهایتان برنامه ریزی دارین، پلان دارین.
برای رسیدن به آرزوهای خود اگه هر کس باید تلاش و کوشش بکنه، چون بدون تلاش و کوشش نمیشه آدم به هدف کمای برسه. هر چیزی باید برنامه‌ریزی و پلان بشه، بدون برنامه‌ریزی و پلان هیچ کاری نمیشه. تشکر از شما، زنده و سلامت باشید.
از حالا برنامه ریزی کنم که برای آینده پول داشته باشم و دیگه یک هنر داشته باشم. در کنارش درس من بخونم، ورزشم میکنم.
بله، این دخترک یا بچه ای که ناز آرزوی جالبی داشته که از زمین پیسدار باشه و راه آرزوهایش راحت تر بپیمه. تشکر از نظریات شما دوستان عزیز. امروز سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هم هست. امام سجاد علیه السلام می فرمایند خدایا از امیدی که خلاف واقع است به تو پناه می برم. خب بین از خود بپرسیم که چقدر آرزوهای خود در زندگی می شناسیم؟ اونا چی میگن؟ ما چی گفتنی داریم؟ اگه از هر شهروند افغان آرزویش پرسان کنیم میگه که ما آرزوی صلح و آرامی را دارم. مردم افغانستان به کمترین ها قناعت دارن. خانواده های افغانستانی دنبال آسایشی هستن که سالها نداشتن.
وطن عشق تو افتخارم، وطن در هر جان سارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در راحت جان سارم،
وطن خاک پاکت بهشتم، وطن گل خند لاله زارم،
وطن عشق تو افتخارم، وطن در راحت جان سارم،
وطن عاشق شکوهر بی از دروت سنگ کوهر،
وطن عاشقم بر شکوهر بی از دروت سنگ کوهر،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضای دیارم،
و من هر کجایی که باشم توی جان فضای
همچنان در کنار شما دوستان عزیز هستیم. برنامه خودتان هم میشنوین، زنده باد زندگی از رادیو دری. ساعت هم 10:59. این هفته دوستان عزیز در برنامه زنده باد زندگی از آرزو با شما صحبت می کنیم. عرضی میگیم که برای رسیدن به هدف، ببخشیم برای رسیدن به آرزو، فقط آرزو کردن کافی نیست، بلکه باید هدف داشته باشیم، پلان داشته باشیم. و اگه صاحب اولاد هستین، از امیالی از خورترکی برش بگوین که آرزوهای کوچک داشته باشه تا برای رسیدن به او آرزوهای کوچکش تلاش کردن یاد بگیره. دلمون میخواهی که شما هم در برنامه خودتان سهم بگیرین با پیامکایتان و با صدای گرمتان.
تو وقتی که آرزوی چیز داریم در کوشش میکنیم که انجام بدیم. متاسفانه حال جوانای افغانستان انگیزه ندارن. وقت انگیزه نباشه غالبا هر کار بکنم باید مهم انگیزه. وقتی انگیزه نباشه نمیتونم بدر بگردم.
آرزوی هم دیگه همون چیزی که به فکر خودم تصور میکنه وقتی که به زیر برسه خیلی یکیس خوشحال کننده است، موفقیت داره و انگیزی آدم بالا میبره برای پیشرفتای بیشتر و آرزوی های بیشتر که آدم به ذهن خودش داشته باشه.
آرزوی خانم های افغانستان این روزها باز شدن دروازه های مکاتب و دانشگاه هاست. آرزوی مردان سرزمین افغانستان داشتن یک کار آبرومندان است و آرزوی کودکان افغانستان تحصیل، بازی و گذران روزهای کودکی است. شما هم از آرزوهایتان بر ما بگوین تا روز پنج شنبه فرصت دارین که بر ما پیامک کنین. 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 و ما در بخش بعدی پزشک ما همراه ما باشید. دوستان عزیز، در این لحظه در خدمت جناب دکتر احمدی هستیم که سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید.
تشکر خانم موسوی، من سلام احترام خدمت شما و همکاران عزیز و همینطور شنونده گرامی تقدیم.
خیلی ممنون از شما، خوش آمدید. آقای دکتر، میدونیم که پوکی استخوان یکی از شایع ترین بیماری های زنان در همه جای دنیا و خصوصا در افغانستان است که زیاد به این مسئله توجه نمیشه، خصوصا در این چند سال اخیر که سوی تغذیه و شرایط اقتصادی ضعیف افغانستان میتونیم بگوییم که تأثیر جدی داشته بر روی زندگی خانم ها. میخواییم بدانیم که شما چه توصیه هایی دارین و راه های پیشگیری از این بیماری چی هست، بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض بکنم که پوکی استخوان درست است در خانم ها و زنان بیشتر است، اما خب در مرد ها هم هست، یعنی مخصوص زنان نیست. بله، خدمتتان عرض کنم که جزء بیماری های شایع جامعه بشری است.
بله.
و در یک پروسی شاید بگیم مثلا تقریبا فیزیولوژیک با افزایش سن پوکی استخوان برای همه عارض میشه.
بله. پس چرا میگن همیشه برای خانم ها بیشتر؟
در خانم ها بیشتر است.
بله.
یکی از فاکتورهای بسیار عمدیش که ما در علل و عوامل زمینه ساز اشاره میکنیم بحث یائسگی یا بی‌نماز شدن و خشک شدن و از بی‌نمازی خانم هاست که
بله.
او باعث میشه تغییرات هورمونی و از کار افتادن تخمدان ها و کاهش هورمونی به نام استروژن باعث میشه که پوکی استخوان در خانم ها زیادتر تشدید شود و بیشتر دیده شود. باعث حاملگی، باعث شیردهی خانم ها اینا نقش دارن و همینطور شرایط خاصی که باز اشاره میشه اونایی که باعث زمین ساز میشه چی در آقایان چی در خانم ها میتونه باعث پوکی استخوان شود. به این دلیلی که من اشاره کردم کلا در جامعه بشری در خانم ها بیشتر است. خدمت شما عرض کنم که پوکی استخوان یا استئوپروزیس یک بیماری بسیار شایعی هست که معمولاً در افراد مسن و کلانسال و پیر زن و مرد دیده میشه و همونطور که اشاره شد در خانم ها زیادتر دیده میشه. خانم موسوی، ما در استخوان خود دو پروسه بازجذب سلول ها و حجرات استخوان و تجدید و بازسازی سلول های استخوانی را داریم. تا سن 20 و حدوداً 25 سالگی که ما تراکم استخوانی یک انسان کامل میشه، پروسه بازسازی و ساخته شدن سلول های جدید و حجرات جدید استخوانی برتری داره. نسبت به بازجذب، برای استخوان روز به روز قوی تر متراکم تر میشه و خود پوکی استخوان در واقع امو کاهش استحکام تراکم و محکم بودن استخوان هاست. بر اندازه که تراکم استخوان و استحکام استخوان ها کم شوه، باعث پوکی استخوان یا استو پروزیس میشه.
بله، ببخشید آقای دکتر، یعنی از سن 25 سالگی دیگه این تراکم کمتر میشه؟
تقریبا ما در سن 25 سالگی حد اکثر زمان تراکم استخوان ماست. بعد از او پروسه بازجذب برتری پیدا میکنه. یعنی در بعد از این 25 سالگی همیشه بازجذب استخوان ما زیادتر از بازسازی و تشکیل سلول های استخوانی است. بخاطر همین باید ما مراقبت های لازم از اول زندگی خود داشته باشیم و مخصوصا در دوران طفولیت و نوجوانی مهمترین مسئله است که برای پیشگیری باید توجه شود. ما یک بار دیگه هم به یک دلیلی راجع به همین مریضی یا مریضی دیگه اینجا گفتم، قول علمی بود که ما اگر بخوایم که خود ما که هیچی، مخصوصا نسل آینده ما، اولادهای ما دچار پوکی و استخوان نشوه، مادر مخصوصا باید توجه بکنه که قبل از حامل شدن باید به فکر حفظ تراکم استخوان اولاد خود باشه. یعنی پیش از حامله و باردار شدن هم حامله شدن و باردار شدن هم باید مادر تغذیه مناسب و مراقبت های لازم داشته باشه. مخصوصا باز در دوران حاملگی باید تغذیه مناسب، استراحت مناسب، آرامش مناسب و چیزهای مختلفی که لازم هست داشته باشه که در دوران جنینی که طفل در بطن و رحم مادر هست، در اونجا یک زمینی مناسب برای استخوان سازی طفل فراهم شود. پس ببینیم مراقبت ها باید بسیار زودتر از این وقت هایی که ما رویش بحث میکنیم، 50 سالگی و 40 سالگی و 25 سالگی، باید مثلا مد نظر قرار بگیره. یه مقدمه لازم بود که شنونده عزیز و گرامی اطلاعات لازمه داشته باشه و تقریبا ما همین قدر بگویم که مخصوصا ای بازجذب که گفتیم برتری پیدا میکنه از سن 30 تا 45 سالگی فرق میکنه. از این سن بازجذب برتری پیدا میکنه، یعنی تا 25 سالگی به اصطلاح او حد اکثر تراکم استخوانی انسان صورت میگیره. از 30 تا 45 سالگی دیگه تقریبا استخوان شروع میکنه به کاهش تراکم و استحکام. عواملی که در این ارتباط ما میتونیم ذکر بکنیم، یکی امی افزایش سن بود که ما اشاره کردیم، در زنانی که یا اسه میشن، یعنی حالت بینمازی و خوش شدن از بینمازی برشن پیش میاد، دیگه بینماز نمیشن که به تعبیر عامیانه ما میگه خانم خشک شده. هورمون های جنسی نقش داره متوجهین از نظر به عنوان علائم، اما طور که گفتیم در خانم ها بعد از یائه شدن یا در هر مرحله زندگی به هر دلیلی که میزان هورمون استروژن اگر در بدنشان کم شوه منجر به پوکی استخوان میشه. در آقایان تغییرات و کاهش میزان هورمون تستوسترون باعث میشه که زمینه ساز شوه در کنار سایر عوامل. نحوی زندگی خانم موسوی بسیار مهم است که مسئله تحرک و فعالیت منظم، پیاده روی و ورزش هایی که فشار تراکمی روی استخوان ها داره باید در زندگی انسان ها همیشه وجود داشته باشه، مخصوصا در سنین جوانی، میانسالی و همینطور پیری. حتی تغذیه نامناسب، تغذیه خودش یک عامل است که اگر نامناسب باشه، مخصوصا مصرف لبنیات، شیر و ماست و پنیر و قروت و کشک که برش میگن و ترکیبات دی، حتی سبزیجات، اینها هم حاوی کلسیم هستن. اینا میتونه چیزهایی که باعث تامین ویتامین دی بدن ما میشه، علاوه بر کلسیم و فسفور یا فسفورس، اینا بر حال باید در تغذیه مد نظر باشه. مثلا باز میگم لبنیات، یعنی شیر و ماست و پنیر و دوغ و و همینطور کشک یا مثلا قروت و اینها و سایر ترکیبات مفید دیگه که مخصوصا سبزیجات سبز هم میتونه در این قسمت کمک بکنه. از عوامل دیگه عوامل ژنتیکی است، یعنی میتونه زمینه سازی ها، زمینه ای که در خانواده از پوکی و استخوان بین پدر و مادر و اعضای درجه یک و درجه دوی خانواده وجود داشته باشه، افراد او خانواده زیادتر در معرض خطر پوکی و استخوان میتونه باشه. این معنیش ایست که اگر در خانواده پدر و مادر دچار مشکلات شدیدی پوکی و استخوان بوده یا حتی شکستگی های ناشی از پوکی و استخوان برای اونا عارض شده، این خانواده این بچه های ای جوان دختر و پسر باید زیادتر مراقبت بکنند، چون متوجه هستن که ما یک زمینی خانوادگی و فامیلی داریم در این قسمت. خود جسی کوچیک یک آدم لاغر میتونه زیادتر در مرز خطر پوکی و استخوان هست.
آدمای منظورتان از
لاغری غیر معمول، لاغری میتونه عامل باشه، همونطور که چاقی میتونه یک عامل باشه. ما یک وزن مناسب باید داشته باشیم، پس وزن کم، وزن زیاد، اینا همیشه نقش داره. خدمتتون عرض، بی اشتهایی عصبی، اونایی که به خاطر مسئله عصبی بی اشتها هستن غذای خوب نمیخورن، پرخوری عصبی، اونایی که به خاطر عصبی پرخور هستن، یک استرس که به اونا وارد میشه دنبال یک چیزی هستن که بخورن و بعد کنترل هم نمیشن خوردنشان، یک قسمی است که هم خودشان میفهمن هم اطرافیان. پرخوری عصبی و دوم استعمال دخانیات، سیگریت، چلم یا قلیان، این میتونه یا هر دودی دیگه میتونه عاملی برای یک پوکی و استخوان باشه. مشروبات الکلی به هر اندازه، نوشابه هایی که ترکیبات الکلی داره، شراب و الکل یک عامل جدی است که باید ما مد نظر داشته باشیم. و خود عدم مصرف کلسیم که باز گفتم، لبنیات و اینها اگر به خصوص در جوانی مصرف نشه و میتونه باعث شوه بی تحرکی رو ما اشاره کردم در مقدمه که صحبت میکردم، بی تحرکی به شدت نقش داره. ما باید فعالیت منظم، پیاده روی منظم و ورزش های منظم بر حسب سن و سال خود ما داشته باشیم. و بعضی داروها هم میتونه که به خاطر یک بیماری، اگر یک نفر داروهای مختلف مخصوصا کورتون ها، کورتیک و استروئید ها، اگر در دراز مدت بی رویه مصرف شوه یا به هر بیا با رویه، یعنی به خاطر یک مریضی یک نفر مجبور سالهای سال کورتون بخوره، متاسفانه یکی از عوارض داروهای کورتون میتونه پوکی و استخوان باشه. و همینطور داروهای برای تشنج یا سر و مریگی، اونایی که تشنج دارن باز هم داروهای ضد تشنج هم یک عامل هست و بعضی داروهای دیگه که اینجا جای ذکرش نیست که باید ما توجه بکنیم. بعضی از بیماری ها هم خانم موسوی عامل هستن، مثل بیماری پرکاری تیروئید میتونه باعث پوکی و استخوان شوه. پرکاری غده پاراتیروئید، یا غده بسیار خرد و کوچکی است که بالای غده خود تیروئید نصب است، اونجا چسبیده است و هم نقش بسیار مهمی در تراکم استخوان ما داره. این پرکاریش میتونه باعث پوکی و استخوان شوه. بیماری های دیگه مثل روماتیسم مفصلی و اینها هم میتونه باشه و ما باید توجه بکنیم که به هر دلیلی اگر تغییرات هورمونی حتی در خانم ها قبل از یائسگی یا در آقایان قبل از مثلا سن پیری تغییرات هورمونی به وجود بیاید، او هم میتونه علت باشه. ما چرا این عوامل بسیار مفصل تقریبا در این وضعیت اشاره کردم خانم موسوی؟ برای اینکه حالا اگر وقت باشه ما شاید یک جلسه دیگه راجع به پیشگیری ها، همچون وقتتان داره تمام میشه، من فکر میکنم صحبت بکنیم. اگر نی شنوندای عزیز اینمی علتهایی را که ما ذکر کردم، پیشگیری یعنی دوری از این علتها دیگه، ما از افزایش سن که نمیتونیم دوری بکنیم. ببین بعضی عوامل قابل اجتناب نیست، یعنی اجتناب ناپذیر است، آدم پیر میشه دیگه، او را کارش نمیتونیم بکنیم. اما بسیار چیزهای دیگر، یا مثلا ژنتیک ما کارش نمیتونیم بکنیم، ارث و فامیل ما، مثلا ارث فامیلی رو ما نمیتونیم تغییر بدیم، اما بسیار چیزهای دیگر ما میتونیم که کنترل بکنیم. تغذیه مناسب، تحرک اصلا نحوه و استایل زندگی ما، روش زندگی ما باید مثلا تغییر بکنه. ای که ما مثلا مواظب به اصطلاح بی اشتهایی خود باشیم، رعایت بکنیم، پرخوری های مثلا زیاد نداشته باشیم، سیگریت و دخانیات و اینا رو استفاده نکنیم، الکل، شراب و مشروبات الکلی یا هر نوشیدنی هایی که ترکیباتی از الکل در داخلش استفاده شده اینا رو استفاده نکنیم، غذاهای ما باید کافی باشه، منظم باشه، متنوع باشه، حتما حاوی سبزیجات مخصوصا لبنیات بخاطر این مسئله باشه. ما باید سه واحد به اصطلاح ترکیبات لبنیاتی برای این قضیه مصرف کنیم. پنیر، شیر، ماست حداقل در رژیم غذایی ما باشه. و خدمت شما عرض کنم که از داروها هم واقعا بیرویه استفاده نشوه. در کسانی که رژیم غذایی مناسب ندارن مکمل ها را میتونن استفاده بکنن. راه پیشگیری ایست، ولی اگر شما خواستین یا لازم دیدین میشه باز هم در ادامه راجع به این مسئله صحبت
کرد. تشکر از شما آقای دکتر، خیلی لطف کردین که امروز در کنار ما بودین. ممنون
از شما.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. موفق باشید تا سلام دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی هم بیزن سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. زیارتگاه چکچک یا پیر سبز در حوالی اردکان یزد از مهمترین زیارتگاه‌های زرتشتیان جهان به شمار می‌رود که از اهمیت و ارزش زیادی نزد پیروان این دین برخوردار است. با این حال بازدید از این مکان معنوی برای گردشگرانی از مذاهب دیگر می‌تواند با نزدیکی فرهنگی و آشنایی با ادیان و آیین‌های مختلف بیانجامد. بر اساس باورهای زرتشتی این کوه مقدس همان جایی است که یکی از شاه دخت‌های ساسانی به نام نیکبانو به آن پناه می‌برد و از نظرها غایب می‌شود. بعدها او به خواب چوپانی می‌آید و از او می‌خواهد که بنای پیر سبز را در آنجا بسازد. رمز و رازهای چکچک و قرارگیری آن در دل کوه و در وسط بیابان همگی جذابیتی به آن دادند که گردشگران زیادی هر سال بازدید از این مکان مقدس را در برنامه خود قرار می‌دهند. برای آشنایی بیشتر با این اثر دیدنی در برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. زیارتگاه چکچک که با نام‌های همچون پیر سبز و چکچکو نیز شناخته می شود، از جاهای دیدنی یزد در نزدیکی اردکان است و زرتشتیان سراسر جهان عاشق این زیارتگاه هستند و از آن به عنوان نمادی از اتحاد جامعه زرتشتیان یاد می کنند. جالب این که می گویند چکیدن قطره های آب از دیواره و سقف این محل باعث شده که آن را چکچک بنامند. در واقع، در دیواره سنگی یک طرف این زیارتگاه محلی وجود دارد که گیاهان مثل مورد، پرسیاوشان و انجیر کوهی رویده است و آب از شکاف سنگ ها بیرون می آید و در حوض سنگی زیر آن جمع می شود. برخی نیز به این زیارتگاه پیر سبز می گویند. در واقع واژه پیر در آیین مهر و آخرین گام عرفانی گفته می شود و واژه سبز و وجود درختان کهنسال چنار در این محل اشاره دارد. در این زیارتگاه اتاقک های ساده‌ای وجود دارد که قدمت قدیمی ترین آنها به زمان ناصرالدین شاه می رسد و از همین رو جذابیت دوچندان پیدا کردند. این زیارتگاه نه تنها از بعد دینی اهمیت دارد بلکه به دلیل وجود آب و دار و درخت از سایر زیارتگاه‌های زرتشتی یزد متمایز شده است. چکچک در شمال غرب یزد و نزدیکی شهر اردکان قرار دارد. این زیارتگاه در دامنه کوه چکچک خودنمایی می‌کند. کوهی که بین مردم یزد و کرمان با نام پیرسوز چکچک نیز شناخته می‌شود. زیارتگاه چکچک در دل کوههای انجیر قرار گرفته و با شهر یزد حدود 96 کیلومتر فاصله دارد. عزیز، کارشناسان مذهبی و تاریخی هنوز درباره نحوه شکلگیری این زیارتگاه به اتفاق نظر نرسیدند. با این حال در ورودی آن نوشته قرار دارد که آقای رستم بلیوانی رئیس سابق انجمن زرتشتیان شریف آباد یزد مسئولیت گردآوری آن را بر عهده داشته و به تاریخچه و اتفاقهای این محل اشاره دارد. در این متن آمده که طبق اسناد تاریخی و مذهبی در دوران سلطنت یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی اوضاع ایران به حدی رو به وخامت می رود که یزدگرد برای نجات خاندانش از مدائن راهی منطقه نسبتاً امن یزد می شود. به همین دلیل برای محافظت از آنها استحکامات آن روزگار یعنی حصار و برج و خندق بنا می شود و شاید اسم یزد از روی یزدگرد گرفته شده است. یزدگرد 5 دختر و 2 پسر داشت که با شایع شدن خبر مرگش اعضای خانواده او به اطراف یزد متواری شده و هر یک به عاقبتی گرفتار می شوند. نیک بانو یکی از این افراد بود که به سمت کوهی که همو کوه چکچک است در 43 کیلومتری شرق اردکان می رود و در آن غیب می شود، جایی که امروزه زیارتگاه زرتشتیان جهان است. ساختمان سنگی زیارتگاه چکچک شبیه به دهانه یک غار به نظر می رسد که در دل کوه قرار دارد و مجهز به امکاناتی مثل آب و برق است. این زیارتگاه شامل یک محوطه، ساختمان آتشکده و مجموعه ای از ساختمان ها می شود که در 5 طبقه نامنظم و به صورت پلکانی ساخته شدند و در نهایت به آتشکده می رسند. در این مجموعه اتاقها یا شبستانهای موسوم به خیله برای استراحت ساخته شده است و درون یکی از این اتاقها چاهی قرار دارد که پیروان آیین زرتشت به منظور برآورده شدن حاجتها و آرزوهای خود نخیره دور تناب چاه گره میزنند. در کنار شبستانها یک تنور و آشپزخانه برای رفاه بازدید کنندگان ساخته شده تا بتوانند برای کشتن گوسفند نظری و پخت گوشت و نان از آنها استفاده کنند. در ورودی این زیارتگاه در فلزی طلایی و زیبایی جلوه‌گری می کند که نقش سرباز هخامنشی با نیزه‌ای در دست روی آن نقش بسته است. این محل کفی از سنگ مرمر و سقفی سنگی دارد که یک چلچراغ در وسط آن آویزان است. از بخشی از سقف قطره‌های آب بر زمین می‌ریزد و به همین دلیل ظرف‌هایی برای جمع‌آوری آنها در نظر گرفته شده که بخشی از آن برای مصرف خوراکی به کار می‌رود. و دلیل ریزش قطره‌های آب کفی این محل همیشه نم دارد. پس از ورود به زیارتگاه شاهد دیوار خواهید بود که در کنار دو صخره سنگی بزرگ ساخته شده است و در کنار این صخره‌ها محلی برای روشن کردن شمع وجود دارد. ظروف گردی در اطراف یاتش وجود دارد که به شکل یک گل لوتوس هستند که زرتشتیان در آنها شمع و عود روشن می کنند. زرتشتیان برنامه های خود را در کنار این آتش برگزار می کنند. تعدادی تابلو از تاریخچه و اوراد زیارتگاه و همینطور نقاشی چهره های معروف و مقدس زرتشتی ها روی دیوار آن به چشم می خورد. در کنار آنها متوجه رنگ تیره و کدر دیوارهای آتشکده خواهید شد که وجود آتش همیشه روشن دلیل آن است و همیشه یک هیربود وظیفه روشن کردن آتش را بر عهده دارد. درخت چنار کهنسالی هم در زیارتگاه رویده که در فهرست میراث طبیعی ملی کشور ایران به ثبت رسیده است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور است و تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره باران. زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارم
مشهد است. رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به آتشکده چکچک در یزد آمدیم و دیدن می‌کنیم از این مکان تاریخی و جاذبه گردشگری ایران. همچنان با ما همراه باشید. تعداد زمینشناس هلندی تا یه تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که این کوه روی گسلی با عمق 1 کیلومتر قرار دارد. از همین رو آبراهه‌های زیرزمینی نمیتوانند از این گسل عبور کنند و در نتیجه بالا میآیند و به دلیل جنس آهکی کوه میتوانند از آن تراوش کنند. به عبارتی بارندگی منشأ این آب نیست و در طول سال هیچگاه قطع نمیشود، هرچند که مقدار آن کم یا زیاد می شود. آتشکده چکچک یزد حدود 360 پله سیمانی دارد. در واقع رسیدن به زیارتگاه مستلزم بالا رفتن از این تعداد زیاد پله در مسیر پیش در پیش است که در طول آن نوشته های از اوستا روی دیوار دیده می شود. ورود به زیارتگاه چکچک مانند مساجد مسلمانان و جاهایی که برای ما مقدس است مستلزم رعایت یک سری آداب است. در این محل نیز مشابه سایر آتشکده ها باید هنگام ورود کفش ها را درآورید و سرپوش سفیدی بر سر بگذارید. از آنجا که کف این محل مرطوب است، دمپایی سفیدی به شما می‌دهند تا پایتان خیس نشود. در زمان مراسم عمومی زرتشتیان یعنی 24 تا 27 ماه جوزا و روز 13 بدر، ورود غیر زرتشتیان به آتشکده چکچک ممنوع است.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، اگر میخواهید که به آتشکده چکچک سفر بکنید و از آن دیدن بکنید، باید خدمتان عرض بکنیم که با توجه به موقعیت کویری آتشکده چکچک و گرمای شدید هوا در ماهای گرمسال، بهترین زمان بازدید از این محل ماهای حمل و ثور در فصل بهار و میزان عقرب در فصل پاییز است. از اینکه با برنامه امروز ایران گشت همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم و خدا نگهدارتان.
نوبت رسید و پخش برنامه زبان نیاکان تقدیم حضورتان می‌گردد و مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
غریب کار، کهنه فروش، شاگردانگی. سلام دوستان عزیز، شنوندگان برنامه زبان نیاکان. در این چند روز اخیر ما کلن به ارمغانهای زبان فارسی افغانستان پرداخته ایم، یعنی کلمات و ترکیبهایی که در افغانستان بسیار رایج است و می شود به دیگر گویشوران این زبان هم عرضه شود. یکی از این کلمات زیبا که البته به مشاغل سخت اشاره دارد، غریبکاری است. غریبکار یعنی کسی که شغل ثابت و مشخصی مثل کارمندی و دکانداری ندارد، بلکه با مشاغل سختی مثل دست فروشی یا کارگری روز می گذراند. به نظر می رسد که این کلمه در ایران معادل دقیقی ندارد که گویا و رسا باشد و همه این مشاغل سخت سطح شهر را پوشش دهد. البته امیدواریم که خود کار غریبکاری و این کلمه به مرور از استفاده جامعه خارج شود و همه مردم مشاغل دلخواه و مطلوب خود را داشته باشند. کلمه پرمعنی دیگری که در افغانستان رایج است و در ایران کمتر به کار می رود، کهنه فروش است، یعنی کسی که وسایل دست دوم را می فروشد. در ایران به این شغل سمساری می گویند، ولی خاصیتی که در کهنه فروش هست این است که بسیار با مسماست. یعنی وقتی این کلمه را بشنویم، بدون اینکه قبلا با آن آشنا باشیم معنایش را متوجه می شویم، ولی در مورد سمسار این طور نیست. وقتی آن را بشنویم متوجه نمی شویم که به چه معنی است. جالب این که کلمه کهنه فروش در شعر علامه سید اسماعیل بلخی هم آمده است. او در قصیده شب دیجور خیش می گوید: فاش گویم که نیابی ز بزرگان اثری، جلسه دارند به هم کهنه فروشان امشب. هستی و مال دکان یک سره بفروختند، چشم دارند کنون بر خود دکان امشب. یک کلمه زیبای دیگر که باز در محیط بازار شنیده می شود، شاگردانگی است، یعنی پولی مختصر که مشتریان به شاگردان مغازه ها می دهند. در ایران به این کلمه انعام می گویند، که این کلمه انعام باز عربی است. البته انعام یک مشکل دیگر هم دارد و آن این که دو معنی را تداعی می کند. اگر با کسره و به صورت انعام به کار رود، به معنی همان پاداش است. و اگر با فتحه یعنی به صورت انعام به کار رود، به معنی چهار پایان است. حافظ در شعری هر دو کلمه را به کار برده است. ای گدایان خرابات، خدا یار شماست. چشم انعام مدارید ز انعامی چند. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
قسم ز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت داریم خدمت شما مؤمنان و بندگان صالح خداوند. از رادیو دری سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام را خدمت شما دوستان تسلیت عرض میکنیم. بهار آسمان چارمینی، غریب اما امامت را نگینی. همه از کربلا تا شام گفتند امام عشق زین العابدینی. سلام بر تو ای بسیار سجده کننده، تو را سجاد لقب دادند تا چشمنداز دلدادگیت به معشوق باشد و دورنمای فروتنیت در برابر معبود. سر به سجده می گذاشتی و پلی می زدی به ملکوت، آنجا که تنها پیشانی های خاک‌آلوده را می پذیرند. سجاده سجاد پر از اشک روان بود، 40 سال خودش پای دلش مرثیه خوان بود. کابوس حرم از جگرش زخم گرفته، 40 سال به یاد آتش غمزدگان بود. دوستان عزیز، گفتگو بخش مهمی از ارتباطات ما با دیگران شکل میده. و همین دلیل داشتن مهارت سخن گفتن و تسلط بر محتوای کلام میتونه در اصلاح روابط اجتماعی ما بسیار مؤثر باشه. امام سجاد علیه السلام در این رابطه میفرمایند زبانت را نگه دار تا برادرانت را نگه داری. Oh. حجت الاسلام حسینی قمی در رابطه با حیات اجتماعی، علمی و عبادی امام سجاد علیه السلام و تأثیر گذار بودنشان در تمامی این ابعاد صحبت می کنند. همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان سخنم حیات نورانی اون حضرت در دورانی که جامعه دینی گرفتار بحرانهای جدی، بحرانهای سیاسی، اخلاقی، معنوی و اجتماعی داشت، امام سجاد سلام الله علیه کار بسیار بسیار با عظمتی رو آغاز کردند. میدانید بعد از شهادت سید الشهدا سلام الله علیه، شهر کوفه که مرکز گرایش های به اهل بیت علیهم السلام بود، به کانون سرکوب گرایش های به اهل بیت تبدیل شد. شهادت سید الشهدا سلام الله علیه و یارانش، پیروزی ظاهری یزید، غم شدید و اندوه بزرگی رو در میان پیروان اهل بیت علیهم السلام ایجاد کرد. امام باید در این شرایط از نو آغاز کنند. در بخش حیات سیاسی حضرت، برای اینکه عظمت کار امام سجاد علیه السلام روشن شود، اشاره می کنم فقط به سه نمونه از شرایط حاکم در دوران حضرت. بخشی از حیات 34 ساله دوران امامت امام سجاد علیه السلام معاصر است با باقی مانده حکومت یزید. ابن کثیر در البدایت و النهایه می نویسد بعد از واقعه حره و سرکوب قیام مردم مدینه توسط یزید، دعا الناس، یعنی یزید از مردم بیعت گرفت، مشروط بر اون که اینها برده خالص یزید باشن. یحکم فی دمائهم اموالهم و اهلیهم. دوم، در دورانی که انحرافات دینی نقش بسیار مهمی در حادثه کربلا و در رویارویی مردم با سید الشهدا علیه السلام دارد، من باز به یه نمونه فقط اکتفا می کنم. مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در الغدیر از منابع عامه از جمله الامامت و سیاست نقل می کند. شخصی است به نام ابو اسحاق، می گوید کنار کعبه نشسته بودم، مشغول دعا بودم، کسی هم کنار دست من نشسته بود. سخنی گفت برای من خیلی عجیب بود. داشت اینجوری میگفت، میگفت اللهم انک تعلم انی رجل شریف ولقد کنت مأمورا و معذورا. خدایا تو میدانی من آدم شریفیم، مأمور بودم، معذورم. نگاه کردم کیه این حرفو میزنه. سال بعد از حادثه کربلاست، دیدم شمره. گفتم حیا نمی کنی، شما مأمور بودید، معذوری در کشتن فرزند پیغمبر. جواب منو داد، گفت ابو اسحاق، ما از یزید به عنوان خلیفه رسول الله اطاعت می کردیم و اگر مخالفت می کردیم، کنا شرن من هذه الخمر السقاء، از این شترانی که کارشون آبیاری هست پستر بودیم، باید این کارو می کردیم. قطعا عوامل متعددی در تحریک مردم در برابر سید الشهدا علیه السلام مؤثره، ولی یکی از عوامل مهم همین انحرافاته که باور میکنن باید به امر خلیفه رسول الله با فرزند پیامبر بجنگن. سوم، دوران حیات امام سجاد سلام الله علیه مؤثر است با حکومت‌هایی از جمله عبدالملک مروان. یکی از والیان او حجاج است، 20 سال بر مردم حکومت کرده. باز فقط به یک قطعه اشاره می کنم. ابن ابوالحدید می نویسد یه فصل مفصلی داره از جمله این داستان رو که حجاج به منطقه ای وارد شد. اهالی اون منطقه به حجاج گفتن حجاج ما انسان‌هایی هستیم با ویژگی‌های خاص. گفت چه ویژگی‌هایی دارید؟ گفتن یکی از ویژگی‌های ما اینه، و برخی از زنان ما نذر کردند اگر حسین ابن علی در کربلا کشته شود 10 شتر قربانی کنند. یزید پیروز شد، حسین ابن علی کشته شد و اینها به نذرشون وفا کردند. حجاج گفت من منقبتون خیلی افتخار. این 3 جمله کافیه، مجال نیست. تو این بحران امام سجاد سلام الله علیه چه کرده؟ من نمونه هایی از حرکت امام سجاد رو باز فهرستوار عرض کنم. 1. امام تو این شرایط سخت نامه ای می نویسن به زهری، عالم موجه جامعه، که خیلی ساده بخوایم معرفی کنیم یا عالم دربار. امویان، مروانیان هواشو دارن، حسابی بهش میرسن، از نظر مالی و موقعیتی طرفدارشن. حضرت می نویسن کمترین گناه تو این است، جعلو که قطبن ادا رو بکن. فرمود می فهمی چه کردی؟ در این نامه حضرت نوشتن می فهمی چه کردی؟ این که ظالم ها باید در وحشت باشن، تو رفتی تو دربار، آخوند و عالم موجهی مثل تو وحشت درباریان رو کم کردی، وسیله انس اونا شدی، تو رو یک پلی قرار دادن، از تو به عنوان یه پل استفاده کردن، از تو به عنوان یه نردبان استفاده کردن، از تو به عنوان یک مرکز سنگ آسیا که ظلمشون رو بچرخانند. کاری کردی که عالمان دیگر دین مردد بشن، توده مردم، عوام مردم دنبال حکومت امویان راه بیفتن. چی گرفتی؟ امام میدانه، ولی فرمود بهت بگم فما اقل ما اعطاک فی قدر ما اخذو منک. اونی که گرفتی خیلی کمه در برابر اون چی که از تو گرفتند. نمونه دوم، سخنی که امام با ابو حمزه ثمالی دارد. یادتون نره، راه رو گم نکنید، اشتباه نکنید، همه چیز اینجوری نمیمانه. مرکز ماییم، ولایت اهل بیته. به ابو حمزه فرمود که ایل بقا افضل، کدام نقطه در عالم از همه بالاتر و با فضیلت تر است؟ به واقع خودتون بفرمایید. حضرت فرمود ما بین رکن و مقام، ما بین حجرالاسود و مقام ابراهیم. ولی به تو بگویم اگر کسی عمر نوح داشته باشد، روزها رو روزه بگیرد، شبها شب زنده‌داری کند، اما خدا را در حالی ملاقات کند به غیر ولایتنا لم ينفعه ذلك شیئا، ذره‌ای برای او سود ندارد. نمونه سوم، به شیعیانشون، به پیروانشون امید به آینده میدن. این حدیث مشهور زائده که در کامل الزیارات مرحوم ابن قولبه مفصل نقل کردن، امام سجاد علیه السلام برای امروز من و شما بیان کردن. حدیثی که از عمه جانشون زینب سلام الله علیها، از ام ایمن، از رسول الله نقل کردن که ینسبون لهذا الطف علما لقبر ابیک لا یدرس اثره علی کرور اللیالی والایام. یعنی نترسید، نگران نباشید، امروز اینا سر به نیزه بردن، امروز اینا بدنها رو گذاشتن رفتن، امروز اینا 40 منزل ما رو به اسارت بردن. ینسبون لهذا الطف علما. امام سجاد علیه السلام 40 امروز شما رو داره بیان می کند.
شب مهنت با یوسف تو شهر شفت هر سر هر بازار، گریه نکن میگذرد این شب مهنت با یوسف تو شهر شفت هر سر هر بازار. پنهان در من برخیز، ای شسته به خون پیراهن برخیز، برخیز با داغ نهان برگیر این بار گران، روشن کن چشم جهان.